آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش های در مورد ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از گوش دادن به گزارش ها، همکارم مهدی جاوید در استودیو هست و خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. خانم جاوید سلام بفرمایید.
سلام. اسرائیل و سوریه روز چهارشنبه تایید کردند که 8 سال پس از اینکه گفتگوهای آنها بر سر بلندی‌های جولان شکست خورد، دور جدیدی از گفتگوهای غیر مستقیم را در این مورد آغاز کردند. دولت‌های اسرائیل و سوریه روز چهارشنبه در بیانیه‌هایی که تقریباً همزمان منتشر شد، اعلام کردند که با میانجیگری ترکیه تلاش می‌کنند به یک صلح جامع دست یابند. هر دو کشور از آنکارا به خاطر تلاش‌هایش در این رابطه تشکر کرده، اما از فاش کردن جزئیات مذاکرات سر باز زدند. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان توافق دولت و متحدانش را با حزب الله و حامیان آن دستاوردی بزرگ در تاریخ ملت عرب و لبنان خواند. بر پایه این توافق که نخست وزیر قطر آن را در دوحه اعلام کرد، جناح‌های سیاسی لبنان درباره برگزیدن رئیس جمهوری، تقسیم قدرت در کابینه و قانون انتخابات موافقت کردند. قرار است نبی بری رئیس مجلس لبنان تا 24 ساعت آینده نمایندگان را برای رأی‌گیری در مورد انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان ریاست جمهوری دعوت کند. یک روزنامه اسرائیلی روز چهارشنبه گزارش داد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته است از طریق مسدود کردن راه‌های دریایی ایران، جمهوری اسلامی را به خاطر ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تحریم کند. روزنامه هارتس می نویسد آقای اولمرت این مسئله را روز دوشنبه در ملاقات خود با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیت المقدس مطرح کرده است. گزارش این روزنامه نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با خانم پلوسی تاکید کرده است تحریم‌های اقتصادی کنونی علیه ایران دیگر مؤثر نیستند و می توان در عوض گام‌های غیر خشونت آمیز اما جسورتری را برداشت. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل روز چهارشنبه از تایید گزارش منتشر شده سر باز زد. شهروندان گرجستان روز چهارشنبه به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما گزارش شده که این انتخابات با خشونت‌های متعدد و همچنین نخواست مخالفان برای برگزاری یک تظاهرات گسترده در تفلیس پایتخت همراه است. ائتلاف اصلی مخالف دولت در گرجستان روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از اعضای آن در استان ابخاز کشته شده است. به گزارش تلویزیون گرجستان، برخی معترضان نیز در نزدیکی ابخاز چند اتوبوس را به آتش کشیدند. بعد از پایان اینکه به گفته شاهدان فلسطینی در یک حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 5 غیر نظامی فلسطینی از جمله یک کودک مجروح شدند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه وقوع این حمله را تایید کرد و گفت نیروهای این کشور شبه نظامیانی را که به سوی اسرائیل موشک پرتاب کرده بودند هدف قرار دادند.
مهمترین خبرهای ایران و جهان با مهدی جاوید. خسته نباشید، سپاس. اما در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ امضای توافقنامه میان مخالفان و طرفداران دولت لبنان. ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان. گروه موسیقی ایرانی هلندی شواندیز و کنسرت هایشان در گرامی داشت یاد فروغ فرخزاد. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. به دنبال 5 روز گفتگوی سران احزاب سیاسی لبنان در دوحه، روز چهارشنبه توافقنامه‌ای به منظور پایان بحران سیاسی در لبنان به امضای مخالفان و طرفداران دولت آن کشور به امضا رسید. بر اساس این توافق، میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان برگزیده می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسام مهدوی خواهید شنید.
رهبران احزاب سیاسی لبنان که در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمده بودند برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی در این کشور که اوایل ماه مه منجر به خشونت‌های قومی و کشته شدن دست کم 65 نفر شد، به توافق رسیدند. این توافق که به دنبال 5 روز گفتگوی رهبران احزاب سیاسی لبنان به دست آمده، راه را برای انتخاب رئیس جمهوری آن کشور ظرف چند روز آینده هموار می کند. لبنان در 1.5 سال گذشته صحنه کشمکش بلوک‌های سیاسی بوده و پارلمان این کشور پس از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لهود در ماه نوامبر نتوانسته بود برای معرفی جانشین او اقدام کند. تا 2 هفته قبل بیم آن می‌رفت که لبنان بار دیگر در جنگ‌های داخلی که پیشتر آن را تجربه کرده بود فرو رود. متن توافق احزاب سیاسی لبنان برای پایان بحران در این کشور روز 4 شنبه توسط شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر قرائت شد.
و تم الاتفاق على ما يلي: اولا اتفق الاطراف على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعه خلال 24 ساعه لانتخاب المرشح التوافق العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهوريه.
شیخ حمد گفت رئیس مجلس لبنان از جنرال میشل سلیمان خواهد خواست مقام ریاست جمهوری را بپذیرد. سلیمان رئیس ستاد ارتش لبنان است و انتخاب او به عنوان مقام ریاست جمهوری ماها به دلیل عدم توافق موافقان و مخالفان در پارلمان بر سر چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی به تأخیر افتاده بود. هنوز معلوم نیست پارلمان لبنان چه وقت برای انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، اما انتظار می‌رود این انتخاب روز 1 شنبه آینده محقق شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در دوحه به امضا رسید، 11 کرسی از کرسی‌های کابینه لبنان به مخالفان واگذار می‌شود. در اختیار داشتن این تعداد کرسی از جمله تقاضاهای کلیدی مخالفان بود و به آنان این قدرت را می‌بخشد که تصمیم‌های کابینه را وتو کنند. 16 کرسی نیز به ائتلاف حاکم 14 مارس واگذار می شود و سرنوشت 3 کرسی دیگر توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. نبی بره رئیس پارلمان لبنان که جنبش مخالف عمل را رهبری می کند، می گوید به دنبال توافق دوحه مخالفان به اعتراضهای خود در مرکز بیروت پایان خواهند داد.
اعلن ابتداء من اليوم باسم المعارضه رفع الاعتصام من وسط بیروت.
وی این اقدام را هدیه مخالفان توصیف کرد. طرفداران مخالفان در 18 ماه گذشته در بیرون دفتر نخست وزیری چادرهایی برپا کرده بودند تا فوار سینیوره نخست وزیر لبنان را که از حمایت غرب برخوردار است وادار به استعفا کنند. علی حمود 21 ساله که عضو جنبش عمل است به خبرگزاری فرانسه میگوید 1 سال و 177 روز در داخل یکی از این چادرها زندگی کرده است. علی حمود میگوید در این مدت روزانه $6 دریافت میکرده و موظف نبوده هیچ هزینه ای برای خوردن و خوابیدن بپردازد. بر اساس بندهای دیگری از توافقنامه دوحه، احزاب سیاسی لبنان عهد کرده اند استفاده از سلاح در درگیری های داخلی این کشور منع شود. فواد سینیورن خست وزیر لبنان میگوید لبنانی ها میخواهند در کنار یکدیگر زندگی کنند و هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد.
بان لیس لنا مستقبل الا فی وحدتنا الداخلیه هی التي تحمینا.
به گفته سینیوره اتحاد ملی تنها امید لبنان است. در مجموع و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نتایج توافقنامه دوحه یک پیروزی عمده برای حزب الله محسوب می شود. ایران و سوریه نیز به سرعت از این توافقنامه استقبال کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است توافق دوحه نمونه ای از اتحاد در منطقه برای دستیابی به ثبات و آرامش است. همچنین ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد امنیت و ثبات لبنان با اهمیت است و برای امنیت و ثبات سوریه حیاتی است. در واکنشی دیگر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت شخصا از توافق دوحه بسیار خوشحال است. به گفته ی آقای کوشنر این به لبنانی ها بستگی دارد که این توافق را سنگ بنای آشتی ملی در آن کشور کنند یا نه.
حسام مهدوی نگاهی داشت به آخرین وقایع و اتفاقات در لبنان. اما مقامات ارشد اسرائیل و سوریه برای رفع اختلافات مرزی و سیاسی خود با میانجیگری دولت آنکارا در ترکیه ملاقات می کنند. هومن سیسان.
اسرائیل و سوریه روز 4 شنبه تایید کردند مذاکرات غیر مستقیمی را با میانجیگری مقامات ترکیه برگزار می کند. در 2 بیانیه که همزمان منتشر شد، مقامات در بیت المقدس و دمشق اعلام کردند اسرائیل و سوریه با حسن نیت به منظور رسیدن به یک توافق جامع صلح گفتگو می کند. هر دو کشور از مقامات ترکیه به علت تلاش‌های میانجیگرانه تشکر کردند. این در حالی است که دو طرف از جزئیات مذاکرات سخنی به میان نیاوردند. این مذاکرات از سال 2000 اولین گفتگوهای سوریه و اسرائیل در سطح مقامات عالی رتبه است. مذاکرات سال 2000 که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، به علت اختلاف‌ها و بر سر میزان عقب نشینی اسرائیل از بلندی‌های جولان با شکست روبرو شد. مذاکرات کنونی اسرائیل و سوریه در شرایطی رخ می‌دهد که اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، با تحقیقاتی از جانب دولت در زمینه احتمال فساد مالی در دوران رقابت‌های انتخاباتی‌اش روبروست. شنونگازت، ژنرال بازنشسته اسرائیلی می‌گوید جلب توافق سوریه ممکن است چندان دشوار نباشد، ولی پذیرفتن توافق‌ها از جانب مردم اسرائیل چندان ساده نخواهد بود.
Both sides know exactly what the problems are, what are the positions of either side, and it only needs literally a decision.
هر دو طرف مشکلات را می‌شناسند و می‌دانند که مواضع دو طرف چیست. متأسفانه با وجود ضعف سیاسی کنونی آقای اولمرت در اسرائیل، من تصور نمی کنم وی با یک توافق به نزد اسرائیلی ها بیاید و طرحش را ارائه دهد و خواستار حمایت مردم شود.
مقامات ارشد اسرائیل و سوریه از روز دوشنبه با یکدیگر در ترکیه ملاقات کردند. عالی رتبه ترین مقام کابینه آقای اهود اولمرت در مذاکرات حضور دارد. به نظر می رسد این گفتگوها از سال گذشته و پس از ملاقات آقای اولمرت از ترکیه آغاز شده باشد، در حالی که اولویت سوریه در مذاکرات باز پسگیری بلندی‌های جولان است. اسرائیل از سوریه می‌خواهد به روابط نزدیکش با ایران پایان داده و از کمک به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی دست بردارد. مقامات اسرائیلی می‌گویند گفتگوها با سوریه بر روند مذاکرات صلح اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی تأثیری نخواهد داشت. اسرائیل و سوریه طی 60 سال گذشته 3 بار با هم جنگیدند و در لبنان هم درگیر بودند. از سال 1967 که اسرائیل بلندی‌های جولان را تصرف کرد، 18,000 اسرائیلی به این منطقه منتقل شدند و هم‌اکنون بلندی‌های جولان به یکی از مناطق محبوب گردشگری تبدیل شده است.
دیدار آتی مقامات ارشد اسرائیل و سوریه در ترکیه در گزارشی از هومن سیسن. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. به ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر آفتاپه، گزارش ها حاکی از اعزام نیروهای انتظامی به شهر شوش و بازداشت تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی است. کارگران شرکت نیشکر آفتاپه از 17 روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. خواسته های صنفی کارگران تا کنون از سوی مسئولان بی پاسخ مانده است. این در حالی است که تشکل‌های کارگری در داخل و خارج از ایران حمایت خود از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر آفتاپه را اعلام کردند. بهروز کارونی.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر آفتاپه در حالی وارد 17مین روز خود شد که فعالان کارگری در استان خوزستان میگویند از شب گذشته سه‌شنبه شب شمار زیادی از نیروهای انتظامی از شهرهای اطراف شوش به این شهر اعزام شدند. به گفته آنان در حال حاضر حکومت نظامی اعلام نشده‌ای در منطقه شوش برقرار است. کوروش، یکی از کارگران اعتصابی، در مورد حضور نیروهای انتظامی در شهر شوش میگوید
تعداد زیاد نیرو آوردن. 4-5 تا اتوبوس رو پیاده کردن رو از مار ویژه و تعداد 30-40 ماشین توی ضد شورش بود. نیروهای لباس شهر و نیروهای انتظامی که محتمل در شهر از دیشب خروجی ورودی شوش ملن بسته بودن.
حمید، یکی از اهالی شهر شوش نیز، از حضور گسترده نیروهای انتظامی در این شهر خبر می‌دهد.
دقیقا از سرهای هفته که می رفتیم به سمت شوش کلی معمول تو سرهایی بود و اول ورودی شوش، انتهای شوش، وسطای شوش، یعنی هم جایی که دو هر تقاطع فرعی اصلی که می رفتیم معمول ریخته بودن. یعنی می گفتن که دو اتوبوس معمول آوردن از یزد و خرم‌آباد و اعمال بردن ریختن توی شوش. خیلی معمول بود، خیلی معمول، همه هم کلاقات داد.
در همین ارتباط سایت دسترنج در ایران گزارش داده است که عوامل انتظامی از صبح امروز چهارشنبه با اتخاذ تدابیر سخت‌تر از تجمع کارگران اعتصابی شرکت نیشکر آفتاپه در شهر شوش جلوگیری کردند. این سایت به نقل از یک کارگر نوشت که خودروهای انتظامی به منظور جلوگیری از تجمعهای روزهای گذشته کارگران در هر کجا که چند نفر کارگر را در کنار یکدیگر مشاهده کردند سوار کرده و با خود بردند. حمید از اهالی شهر شوش نیز بازداشت‌ها در این شهر را تایید می‌کند.
در خیر گرفتن چیزی که ما خودمون دیدیم، حالا بعد از من یا قبل از من پیش اومده بودم نمیدونم. برادر دوست خودم گرفتن.
کوروش یک کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه میگوید شمار بازداشتی‌ها هنوز مشخص نیست.
طوری که بچه ها دوستان میگن تعداد خیلی زیاده، حالا معلوم نیست 30 نفر 40 نفر 50 نفر باشن دقیقا مشخص، ولی تعداد زیاده کارگران در امروز.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 17 روز پیش دست به اعتصاب زدند. کارگران این واحد تولیدی خواستار دریافت 3 ماه حقوق معوقه بر کناری مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان کارگری هستند. کارگران در روزهای گذشته اقدام به تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش و راهپیمایی به سوی مرکز شهر کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلاتشان شدند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی که در سال 1358 در ایران به گروگان گرفته شده بودند، دولت آمریکا در مجموع نزدیک به 0.5 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را مسترد کرد و حدود 4 میلیارد دلار نیز بابت مطالبات دیگر به دولت ایران پرداخت. دولت آمریکا درخواست نکرده بود که بدهی‌های ایران به بانک‌های آمریکایی که با بهره اندک به ایران داده شده بود، یکجا بازپرداخت شود و این هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بود که اصرار داشت بدهی‌ها را فوراً بپردازد، کاری که به سود بانک‌های آمریکایی بود. در مورد استرداد دارایی‌های نظامی رژیم پیشین در آمریکا، دولت جمهوری اسلامی در طول 2 ماه مذاکرات دو جانبه هیچ درخواستی مطرح نکرد و در مهلت 6 ماهه ثبت دعاوی که 3 ماه هم تمدید شد، گروه مذاکره کننده ایرانی هیچ درخواست و اصراری برای استرداد دارایی‌های نظامی ایران نشان نداد. اینها بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند اجرای موافقتنامه‌های الجزایر بین ایران و آمریکاست که برای آزادی گروگان‌ها امضا شد. آرمان مصطفی.
این گزارش را دیروز کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. اگر فرض رو بر صحت گزارش تحقیق و تفحص مجلس بگذاریم، نخستین پرسشی که پیش میاد این است که چطور ممکنه هیئت مذاکره کننده ایرانی و مسئولانی که اجرای موافقتنامه رو پیگیری میکردند و میکنند این سهل‌انگاری هایی رو مرتکب شده باشند که در گزارش آمده. این پرسش رو با سعید شروینی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در میان میگذارم.
واقعیتش اینه که این گزارش آینه تمام نمایی از وضعیت مدیریت کشور تو این 30 سال گذشته، یعنی حالا ما کل اشغال سفارت رو که به اون قرارداد و بیانیه الجزایر منجر شد و ضرر و زیانایی که این حرکت به منافع ملی ایران وارد کرده بذاریم کنار، اصولا تنظیم و تدوین اون بیانیه و بی‌دقتی‌هایی که درش انجام شده و سهل‌انگاری‌ها و اهمالایی که در رابطه با تنظیم این بیانیه صورت گرفته نشون میده که چقدر سوء مدیریت، چقدر بی‌صلاحیتی در این مسائل وجود داشته. و خب نه تنها اون بیانیه، بلکه پیگیری‌های بعدیش هم ما در نظر بگیریم. شما تو همین گزارش می‌بینید که اون دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی یه قرار بوده پیگیری بکنه مفاد این بیانیه رو برای استحقاق حقوق ایران و احتمالاً حل برخی از مسائل در رابطه با آمریکا، عملا معلوم نیست که کی برای این نظارت داشته. ما می‌دونیم شورای نظارتی که برای پیگیری کار این دفتر تشکیل شده از سال 63 تا امروز هیچ گونه جلسه‌ای تشکیل نداده و همین خاطر تمام متن گزارش با سوالای بسیاری روبروه، چه در رابطه با منافع مالی و بانکی ایران، مسائل نظامی و اموال نظامی ایران، اموال دیپلماتیک ایران.
یاد داریم که مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به کرات آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا رو به عنوان یکی از اولین شروط بهبود روابط دو کشور مطرح می‌کردند. اکنون این گزارش می‌گوید که این دارایی‌ها یا دستکم بخش عمده یا اون قبلاً به ایران مسترد شده. آیا مسئولان جمهوری اسلامی از این موضوع خبر نداشتن؟
تو هر دوره‌ای برای اینه که این مسئله آمریکا حل نشه، حالا چه به خاطر نیازهای داخلی که به وجود این اختلاف بوده و یا سایر مسائل، همیشه بهانه‌هایی بوده و خب همونطور هم که شما میگین حداقل برای برخی از مقامات یا سطوحی از مدیریت جمهوری اسلامی روشن بوده که این مسئله دیگه نمیتونه مسئله عمده‌ای باشه در راه بهبود روابط دو کشور، ولی مادامی که نیاز داشتن که این اختلاف باقی بمونه، چه به لحاظ ایدئولوژیک چه به لحاظ سیاسی، و اینی که در داخل بتونن برخی کارا رو با توجه به این دشمنی با خارج پیش ببرن، عملا خب این بهانه ها رو عنوان کردن که خب همونطور که شما اشاره کردین تو این گزارش آنچنان چیزی نشون نمیده که واقعا آمریکایی‌ها هنوز بدهی‌ای داشته باشن به ایران.
آنگونه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده، در بیش از 2700 مورد از مصالحه‌ای که با آمریکا صورت گرفته، نه تنها قوانین عادی ایران رعایت نشده، بلکه اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نقض شده است. آقای شروینی، آیا اکنون میتوان منتظر تعقیب قضایی و کیفری متخلفان بود؟
ظرف این 30 سال دولت‌های مختلف، آدم‌های مختلف و مدیریت گلان کشور با این پرونده درگیر بوده. چیزی در حدود 440 نفر با این پرونده درگیر بودن در مأموریت‌های خارج، و خود این گزارش میگه اصلا معلوم نیست که اینها اونجا چیکار میکردن، کی برشون نظارت میکرده، این چیزای استخدامیشون کجاست. و میبینیم ما 73 نفر رو این دفتر خدمات حقوقی به عنوان دانشجو اعزام کرده به خارج که هیچ ربطی به کارش نداشته. یعنی یک بلبشوی اساسی هم در زیر پا گذاشتن منافع ملی ایران و مصالحش، هم در نقض خود قوانین جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم تو این گزارش. از این جهت اگر بخواد کسی پیگیر اساسی این پرونده باشه، همونطور که گفته شد، کل نظام جمهوری اسلامی به نوعی و مدیریت‌های مختلفش در تمام سطوح در تمام این سال‌ها زیر سوال خواهند رفت.
سپاسگزارم آقای سعید شروینی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
گزارشی بوده از آرمان مصطفی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گروهی از رانندگان افغان در اعتراض به توافقنامه‌ای که اخیراً میان تاجیکستان و افغانستان در زمینه عبور ترانزیت کامیون‌ها به امضا رسیده، مانع عبور و مرور وسایل نقلیه در بندر شیرخان در مرز تاجیکستان و افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهناز کاملزاده، خبرنگار رادیو فردا در دوشنبه.
یک گروه از راننده‌های افغانستانی به نشان اعتراض به سازشنامه میان تاجیکستان و افغانستان در مورد عبور ترانزیتی مرز در منطقه مرزی بندر شیرخان تحت راه قطار ماشین‌های باربر تاجیک به این کشور شده اند که حالت رخ داده باعث قطع حرکت نقلیات در بندر شیرخان شده است. نظر به شرایط سازشنامه نام برده، ماشین‌های بارکش افغانستان باید بار خود را تا ترمینال ناحیه قمسنگیر در جنوب تاجیکستان و ماشین‌های باربر تاجیکستان بار خود را تا شهر قندوز افغانستان انتقال بدهند. اما راننده‌های افغانستانی طلب دارد که باید آنها بار خود را تا شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان از طریق نقلیات خود رسانند و گویا اسناد را در این مورد روی دست دارند. به گفته مقامات وزارت نقلیات و ارتباطات تاجیکستان، این عمل راننده های افغانستانی خلاف توافقات میان این دو کشور است. خدایار خدایاروف معاون این وزارت میگوید نمایندگان راننده های افغانستانی با سند تقلبی به او مراجعت کرده اند.
گروهی از رانندگان افغان به من اطلاع دادند، ورق در دست، گویا آنجا امضا شده است که حرکت واسطه نقلیاتی و یا باید تا دوشنبه دوام داشت. این دروغ محض است. مثال به برادران افغان فهماندن در گردوه ها از پاکستان، از کابل بارم می بیارن در ترمینال تصدی می فرورن. از ترمینال تصدی ماشین های ما می روان بارم می گیرن این طرف می گذارن.
معاون وزارت نقلیات و ارتباطات تاجیکستان میگوید این در حالی است که در ملاقات اخیر با نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان به توافق رسیده اند که تا زمان ترمیم جاده ها از بندر پنج پایان تا شهر قرغان تپه تاجیکستان انتقال بار با ماشین های باربر افغانستان تا ناحیه قونسنگیر صورت خواهد گرفت. و در ضمن وزارت نقلیات و ارتباطات تاجیکستان و نمایندگان وزارت نقلیات و هوانوردی افغانستان تا تصمیم گرفتند که هرچی زودتر این مسئله را بررسی کرده و به حضور راننده ها به بندر شیرخان بروند تا اصل توافقات بدست آمده را به آنها بار دیگر معرفی کنند.
ما ایمان با گفتیم که برادران آخر هم طرف شما باید هم طرف ما با کنوینسیون بین افرقی با سوزنمون بین افرقی با قانون های عمل کننده هم جمهوری تولستان هم جمهوری افغانستان رایت بیم. ما خود در افغانستان بودیم و ای هم از همین در تشویش بودن که ماشین ها از میار زیاد بار می بردارن راهای ما را خراب کردستند.
این در حالی است که مقامات سفارت افغانستان در تاجیکستان می گوید مسئله سرزده چندان مشکل جدی نیست و حکومت این کشور قرار گذاشته است در زودترین فرصت راه حل آن را پیدا کند. به گفته فیض‌الله ظریف معاون بخش ترانسپورت این سفارت، جاده بندر پنج پایان تاجیکستان به تعمیر جدی نیاز دارد و تا تعمیر و ترمیم آن ماشین های پربار نمی توانند از آن به صورت لازم استفاده کنند. سر از ماه سپتامبر سال گذشته انتقال مال و کالا و روائه شهروندان دو کشور از طریق پول به تازگی بنیاد شده بر فراز رودخانه پنج صورت می گیرد و در آغاز سال جاری تقریبا 10,000 ماشین های بارور این مرز را عبور کرده اند. به گفته مقامات وزارت نقلیات و ارتباطات تاجیکستان قرار است به زودی در منطقه بندر پنج پایان ترمینال بزرگ بنیاد شود. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
به گزارش هنری توجه فرمایید. زنی تنها نام یک سلسله کنسرت هایی است که برای گرامی داشته یاد و خاطره فروغ فرخزاد از سوی گروه ایرانی هلندی شاندیز شکل گرفته و پس از آمستردام در شهر سن آلمان هم اجرا شده است. در این کنسرت ها بخش هایی از 14 سروده فروغ فرخزاد در قالب قطعات موسیقی توسط خواننده گروه مهناز صالحی خوانده می شود. جزئیات بیشتر درباره این کنسرت ها در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از گشتی در ترانه های محلی و بومی ایران، گروه ایرانی هلندی شاندیز که حدود 7 سال است در آمستردام شکل گرفته، گشت هنری دیگری را با نام زنی تنها آغاز کرده است. این گروه بران است که از طریق قطعات موسیقی و آواز یاد فروغ فرخزاد، یکی از تأثیرگذارترین شعرهای معاصر ایران را پاس بدارد. گروه شاندیز به این خاطر بخشهایی از 14 سروده دو اثر فروغ فرخزاد با نامهای تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به فصل سرد را برای گرامی داشته این شاعر برگزیده. خانم مهناز صالحی، شما حدود 7 ساله که خواننده گروه شاندیز هستین. در آغاز لطفاً بگین که چند سال استش که در هلند به سر میبرین و همینطور بگین که چند سال استش که به طور کلی وارد دنیای آواز شدین.
من حدود 24 ساله در هلند هستم و من از کودکی میخوندم، دوره آموزشی موسیقی کلاسیک رو اینجا گذروندم.
خوشحال میشم راجع به این زنی تنها صحبت کنید و چطور این بار رفتید به سوی فروغ فرخزاد.
ما همه از عاشقان فروغیم و خیلی علاقمند بودم این کار رو انجام بدم که آقای طباطبایی این آهنگا رو آماده داشتن، البته تغییرش دادن و برای سازهای مختلف تنظیم کردن. اشعار فروغ که دیگه برای همه آشناست، به همین علت برای من به عنوان یک زن افتخار میکنم که این کارا رو انجام میدم و میخونم.
Bir sözün mi kapın komuş mu? شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. ساعت 9:29:50 به وقت تهران است. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله